أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الإشراف الثالث في شرح هذه الخصائص، أما الأولى فهو أن تصفق نفسه في قوتها النظرية، صفاء أن تكون شديدة الشبه بالروح الأعظم ويتصل به متى أراد من غير كثير تعمل وتفكر. بعد از اینکه ما سیاست را و تدبیر را و هدایت را زیر مجموعه ربوبیت تلقی کردیم، اینها همه شؤون الهی خواهد شد و عنوان جامع این امر هم ربوبیت است، چون خدا هم شأن خالقیت دارد و هم شأن ربوبیت. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، همونطوری که شأن خالقیت امور رو زیر مجموعه خودش دارد، شأن ربوبیت هم همینطور است. مسئله هدایت و تدبیر و سیاست در تمام جهات هستی، اهم از تکوین و تشریع، هم تحت مجموعه ربوبیت قرار میگیرد. اینطور نیست که خدای عالم عالم رو بیافریند و رها کند، آدم رو بیافریند و رها کند، بلکه ربوبیت او رو به عهده دارد. رب او هست، رب العالمین هست، و اقتضای ربوبیت هم این است که شیء رو هدایت بکند، تدبیر کند، با تدبیر او رو پیش ببرد و او رو به سلام منزل مقصود که سعادت دارین اوست برساند. و اگر ما واقعا سعادت رو اینطور سیاست رو اینطور تفسیر میکنیم که دانشی است که انجام مناسب و سعادتمندی رو برای بشر، چه در حوزه حیثیت‌های فردیش، در حوزه حیثیت‌های اجتماعیش او رو به نهایت برساند، طبعا اینها در زیر مجموعه ربوبیت قرار خواهند گرفت. با گذر از این مطلب و این مقدمه روشن می‌شود که ربوبیت که از شؤون الهی است، مثل خالقیت، این که میگیم از شؤون الهی است مثل خالقیت، برای اینکه هیچ موجودی در نظام هستی نمیتونه این شأن رو به عهده بگیره. شأن خالقیت که هستی بخشیندگی است، ایجاد است، مختص حق سبحانه و تعالی است. رضا خدا فقط فاعل الهی است، هیچ موجودی در نظام هستی فاعلیت ندارد، مبدعیت ندارد، خالقیت ندارد. این شأن مختص به ذات اقدس اله هستش، اوست که اشیاء را می آفریند و آفرینش از ذات اقدس اله هست، و این شأن شأن انحصاری است. به همین میزان هم ربوبیت هم همینطور هست. چرا؟ برای اینکه ربوبیت یعنی اینکه شیء به گونه ای تربیت بشود، به گونه ای رشد پیدا کند که مطابق با هستی و کمالات وجودیش باشد، و این رو جز علت و فاعل او نمی داند. این که فرمود افمن یعلم الا یعلم من خلق، آیا اون کسی که آفریده است نمی داند؟ یعنی اون کسی که نیافریده است نمی داند، اون کسی که آفریده است میداند. الا یعلم من خلق، آیا خدایی که انسان و عالم رو جهان رو آفریده است او نمیداند که سعادت انسان در چیست؟ حتی در ارتباط با همین احکام جزئی فقهی در مثل میراث و امثال ذلک، روزه میفرمایید که در قرآن خدا میفرماید که دست به این احکام میراثی نزنید، لا تدرون ایهم اقرب نفعا الیکم، شما خبر ندارید که کدوماشون نفعشون بیشتر هستش که بخواید به این بیشتر بدید، به اون بیشتر بدید. به این حدود الهی نزدیک نشوید. لا تدرون ایهم اقرب الیکم نفعا. چون خدای عالم شأن خالقیت دارد، پس اوست که تنها شأن ربوبیت و پرورش دارد و هر موجود دیگری که ادعای تربیت و ربوبیت داشته باشد این ناسواب است، مگر اینکه ملهم از ربوبیت الهی باشد، همونطوری که پیامبران الهی، انبیای الهی به الهام حق سبحانه و تعالی این شؤون رو دارن اداره میکنن. مظاهر به اصطلاح ربوبیت حضرت حق هستن و شؤون ربوبیت رو از تدبیر و هدایت و سیاست و امثال ذلک دارن اداره میکنن. اینا باید گذشته باشه، یعنی اینها رو ما باید کاملا بدانیم، با این نگاه این مسائل رو تعقیب بکنیم. البته مباحثی هم که در پیش داریم اینها رو تقویت میکنه، تبیین میکنه و روشن میکنه که این بحث تدبیر و هدایت و سیاست اینها از شؤون ربوبیت است. و چون پروردگار عالم رب عالمیان است اولا و به ذات، و دیگر کسانی که احیانا در این مسیر قرار میگیرند به اذن الهی این جایگاه رو پیدا میکنن، طبعا اونها مظاهر عرض کنم که ربوبیت حق سبحانه و تعالی خواهند شد. با این نگاه ما باید اول حیثیت نبوت رو تثبیت بکنیم. چون شخص تا به پیغمبری و به نبوت نرسد نمیتواند این شؤون الهی رو بیابد و اجرا و اعمال بکند. تا کسی پیغمبر نشود حیثیت مظهریت نسبت به اراده الهی رو پیدا نمی کند که بتواند عهده‌دار شؤونات الهی بشه. از یک طرف میگیم که این شأن ربوبیت مختص به ذات اقدس اله است، این یک. از سوی دیگر خدای عالم میخواد این شأن را اعمال کند، این شأن را در نظام هستی پیاده کند. خب یه وقت هست که در نظام تکوین است، مثل حتی بدن انسانی. خب بر اساس نظام ربوبی حق سبحانه و تعالی این بدن رشد و کمال خودش رو پیدا میکند. اما یه وقت هست که در عالم تشریع است. در عالم تشریع ربوبیت حضرت حق سبحانه و تعالی باید از مسیر خاص رسالت و نبوت بگذرد. حالا ما اسمشو میذاریم نبوت و رسالت. بالاخره مسیر خاصی میخواد که تا این شأن ربوبیت اعمال بشه، اعلام بشه و اقدام بشه. لذا تا کسی به مقام و جایگاه نبوت و رسالت بار نیابد شأنیت این را پیدا نمی کند که بتواند مظهریت حق سبحانه و تعالی را در این شؤون که شؤون مختص به ذات اقدس الهی هست را بپذیرد. پس چون خدای عالم خالق هستی است و انسان را چه در حوزه عرض کنم که نظامات فردی و نظامات اجتماعی او حیثیت های آفرینشی رو بهده دارد از یک سو، و همچنین اوست که رب است و این شأن اختصاصی و انحصاری حضرت حق سبحانه و تعالی هست، اگر شأن ربوبیت بخواهد تحقق پیدا کند نیاز به مجاری دارد که اون مجرا را ما از او به عنوان نبوت و رسالت و ولایت و امامت و امثال‌ها یاد میکنیم. خب حالا ببینیم که آیا چه کسانی و با چه شرایطی میتوانند این ویژگی نبوت را پیدا بکنند که پیغمبر بشوند، نبی بشوند، ولی بشوند، بعد از احراز این مقام بتوانند شؤون الهی رو تحقق ببخشن. ایشون در این مسئله دارن بحث میکنن. از این که حضرت حق سبحانه و تعالی شأن سلام رحمت الله شأن ربوبیت دارد تردیدی نیست. از این که این شأن اختصاصی و انحصاری است، هیچ کسی جز رب نمیتواند، جز پروردگار عالم نمیتواند ربوبیت را، تدبیر را، هدایت را، سیاست را داشته باشد، این هم باز در بحثش نیست. اما نحوه اعمال ربوبیت حضرت حق در حوزه تشریع چگونه هست، این نیاز به بحث و بررسی داره. خب خود حضرت حق که نمیتونه بیاد و امر و نهی بکنه، اقدام بکنه، به اصطلاح دستور اجرایی بده، برنامه های به اصطلاح تدبیری و ربوبیت در حوزه تشریع رو بیان بکنه. بنابراین انسان‌هایی یا افرادی که ویژگی‌های خاصی رو پیدا می‌کنن نمیشه، اینها باید که این شأن رو به عهده دار باشن. همونطوری که در عصر انبیای الهی به اونها میگفتن که خب چرا فرشته نمی‌آید؟ خب اگه بناس کسی از طرف خدا حرف بزنه و شأن ربوبی را و شأن پروردگار عالم رو بخواد در حقیقت تحقق ببخشه، چرا فرشته نیاد؟ که خدا در قرآن میفهم که خب فرشته هم اگر بیاد، فرشته باید به زبان شما حرف بزنه دیگه، اونم باید بشر باشه دیگه. نمیتونه که فرشتش فرشته موجود مجرده، اینکه زبان نداره که، نه شما حرف او رو میفهمید و اون نمیتونه که با شما صحبت بکنه که. ولذاش نسبت بین شما و این حقیقت رو باید انسانی که انسان به اصطلاح پیغمبر هست یا نبی هست یا ولی هست رسول هست رو دقیقاً او باید تعمیم بکنه که خب حالا مباحث رسالت رو باید اشاره بیشتر دید. اینجا الان بحثی که در انجام میشه است که چه کسانی با چه ویژگی هایی میتوانند به شأن نبوت بار یابند، این مقام رو احراز کنند. بعد از احراز این مقام اون شأن الهی توسط اینها تحقق پیدا میکنه. اینا اگر مقدماتش خوب گذشته باشه، ما راجع به نبوت خیلی دیگه با یک نگاه دیگه وارد میشیم. یه وقت میگیم که نبی کسی است که اخبار غیبی رو به خبر داشته باشه و از حقایق جهان غیب ما رو مطلع بکنه، از مبدأ و منتها ما رو آگاه بکنه. یک وقت در این حد میدونیم. یه وقت میگیم نه، پیغمبر کسی است که ضمن اینکه این اخبار غیبی رو مطرح میکنه، شؤون ربوبیت رو در حوزه تشریع او داره تحقق میبخشه، هدایت را، تدبیر را، سیاست را، حکم را، بیان حکم را، بیان حاکمیت، حاکمیت الهی را، ولایت الهی را که اختصاص به حضرت حق سبحانه و تعالی داره او داره انجام میده. لذا همونطوری که حصر میکنه حکم و قانون رو به خودش که این الحکم الا لله، حاکمیت رو هم حصر میکنه که این نما ولیکم، در حقیقت ولایت رو خدای عالم اولا و به ذات میده و بعد اونها در مسیر ولایت حضرت حق قرار خواهند گرفت و شأن الهی رو اعمال میکنند. و الا هیچ کسی بر کسی ولایت نداره جز حضرت حق، هیچ کسی بر هیچ کسی ولایت نداره جز حضرت حق، و اگر انبیا و اولیا ولایت دارن همون ولایت الهی را دارن اعمال میکنند. به چه دلیلی؟ برای اینکه همون ولایت بر خود اونها حاکم است. به چه دلیلی پیغمبر ولایت نداره؟ به چه دلیل امام ولایت نداره؟ به ذات. برای اینکه حکم ولای اونها اولا و به ذات برای خود اونها جاری است. نظراتی که اونها در حوزه تدبیر و سیاست و هدایت میدن اول برای خود اونها جاری است. اگر ما بخوایم بگیم که اینها ولی هستن به معنای اینکه حاکمن و دیگه محکوم نیستن، خب طبعا احکامی که صادر میکنن دیگه خودشون که نباید باشه که تابع باشن که. مثلا در همین شأن افتا که مراجع نظام تقلید دارن، خب اینجوری نیست که اینها به اصطلاح ولی باشن در شأن افتا برای مردم، که اینها هم والله علیه هستن، اینها هم محکومن. اگر فقیه گفت نماز صبح باید جهر باشه، اولا و به ذات باید خودش بخونه، اولا خودش باید جهر بخونه. نمیتونه که مرجع یه فتوایی بده که نماز صبح دو رکعته و جهر باشه و خودش این کار نکنه. این که خودش این کار رو باید انجام بده، ولی این هست که خودش محکوم این حکمه. این حکم از طریق حضرت حق سبحانه و تعالی دریافت میکنه و ولایت الهی رو داره او بیان میکنه و اعمال میکنه، هم برای خودش هم برای عرض کنم که دیگر. رضا از تعالی در این کتاب ولایت فقیه فرمودن که ولایت فقاهت است و عدالت. چرا؟ برای اینکه خود ولی هم مولا علیه است. چطور؟ برای اینکه ولی سه تا شأن داره: شأن افتا، شأن قضا، شأن حکم حکومتی، و این هر سه شأن بر او حاکم است و او محکوم این سه شأن است. پس مال خودش نیست دیگه. اگر او بخواد صادر بکنه، یعنی منشأ باشه. الان آیا این احکام برای خدای عالم که اولا و به ذات ولایت داره حاکمه؟ یعنی خدا معاذ الله محکوم این احکامه؟ مثل خلق الله الموت و الحیات، خدا خالق موت و حیات است، نه اینکه حیات بر خدا هست یا معاذ الله موت نسبت به خدا هست. مخلوق خالق حاکم بر خالق نخواهد بود که، بلکه این خالق است که مخلوق رو تحت قدرت خودش دارد.
این وقت با اون مقام تشریعی که پیامبر داره منافاتی نداره؟ این پیامبر خودش تشریع میکنه اولا حکمی رو؟
نه، هیچ کجا شارع مقدس خدای عالم.
پس ما طبق این معنا باید بگیم مشرع نیست.
نیست هیچ، نه خیر، بله هیچ.
بعد از نوالی ممکنه بگیم که اصلا پیامبر خودش مشرعه.
نه خیر، هیچ شریعت، هیچ هیچ حکم. این لو تقوله علینا همینجاست دیگه. کمترین حکمی رو در حوزه الهی نداره، چون تشریع یعنی بیان حکم. اگر حکم هست، شریعت راه رو نشون دادن دیگه. این حکم چیکار بکن چیکار نکن، این حکم از نام حق سبحانه و تعالی است. این الحکم الا لله. لذا شارع مقدس خدای عالم است اولا و به ذات. اینها مسیر تشریع الهی هستند و بیان الهی هستند، مظاهر تشریع. خدای عالم ولایت رو به احدی در نظام هستی نداده، دست خودش هستش، مگر دیگرانی که به اذن او در مسیر اعمال ولایت هم. حتی در نسب عرض کنم که حضرت علی علیه السلام در اونجا فرمود که بلغ ما انزل الیک من ربک. اینجور نیست که تو مثلا فرض بگی حالا او نسبتی داره، او شامل مثلا انسان کامل، او صاحب مقام ولایت هست. نه، حتی اگه همین ها رو هم بدونه اجازه نداره این کار انجام بده. بلغ ما انزل الیک من ربک، با اینکه خب پیغمبر تمام احکام رو از راه نزال وحی میگفت، اما خدا برای اینکه دیگران تصور و توهم این معنا رو نداشته باشن که ولایت علی ابن ابی طالب از جایگاه خودشه یا خود پیغمبر خواسته، بلکه این از جایگاه پروردگار عالم است. همونطوری که همه احکام رو بلغ ما انزل الیک من ربک، اما این جهت خاصی داره که در این فهم بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی این مسئله نسب علی ابن ابی طالب و معرفی او از ناحیه پروردگار عالم هستش. خب این جهات ما رو به این سمت بیشتر هدایت میکنه، سوق میده که ما اگر واقعا سیاست را، تدبیر را، هدایت را، اینا رو زیر مجموعه ربوبیت میدانیم، خب پس باید رب رو بشناسیم، بعد از شناخت رب پیغمبر رو بشناسیم، و بعد ببینیم که پیغمبر چگونه سیاست ها و تدبیر خودش رو اعمال میکنه. این اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، همینه دیگه. لذا اول باید مبدع شناخته بشه، مبدع با تمام شؤوناتش، خالقیت، ربوبیت و امثال ذالک. لذا برخی از اسما در درون برخی دیگر از اسما هستند دیگه، اسما که توقیفیه هستند، یعنی یکی متوقف بر دیگری هستش. لذا اسما مدار درجاتی دارن، مراتبی دارن، برخی از اسما در اسمای دیگر هستن. مثلا بحث قدرت، خالقیت، رازقیت، کارگردانیت، همه اینها زیر مجموعه خلقت هستش، زیر مجموعه قدرت هستش. همینطور بحث علم، اینا به اسامی کلیه و عامه الهی حضرت حق سبحانه و تعالی هستن. این نگاه به ما فضای دیگری رو در ارتباط با بحث تدبیر و سیاست میده که ما اولا راجع به مبدع و مبدع شناسی کار کنیم، بعد راجع به ربوبیت به لحاظ اوصاف و اسمای الهی، اونگاه مسیر ربوبیت الهی که دنبال میکنیم و تعقیب میکنیم، منتهی میشیم به جریان نبوت و اینکه پیغمبر میخواد. یه وقت از این سمت حرکت میکنیم، میگیم چون بشر مدنی به طبع هست، عرض کنم که پیغمبر لازم است. یا حتی اونچه که در شواهد ربوبی آمده است، چون انسان یک موجود ناقص است، لازم است مدنی به طبع باشد، ولو یک موجود، یک انسان ما داشته باشیم، پیغمبر میخواهیم. چرا؟ چون ناقص باید کامل بشود. از این ور میاییم، یه وقت از اون ور میاییم، بگیم خدای عالم رب است و رب شؤون تدبیری دارد و شؤون تدبیری اقتضا میکند که این مسائل رو به اقتضای ربوبیت داشته باشد. یعنی یه وقت از راه برهان العلم میاییم، یه وقت برهان العلم میاییم. اگر گفتیم بشر هست، بشر مدنی به طبع هست، بشر نیاز به پیغمبر دارد، پس خدا باید پیغمبر بفرستد، این نگرش متوسط است. یا حتی اونچه که باز در همین کتاب آمده که چون انسان ناقص است و انسان ناقص بدون کامل و مکملی به کمال خودش نمیرسد، پس انسان پیغمبر میخواهد، این هم نگاه درستیه، ولی نگاه جامع و کامل نیست. از اون سوی باید آمد، چون خدا رب است و این شأن انحصاری و اختصاصی است، هر چه که به اقتضای این شأن هست باید وجود داشته باشد. رضا هدایت نظام تکوین را خدا بر اساس همون ربوبیت دارد، هدایت نظام تشریع را هم باز بر اساس نظام ربوبیت دارد. البته هدایت به تنهایی کافی نیست، بلکه باید تدبیر هم باشه، سیاست هم باید باشه، و اینا همه زیر مجموعه اسم شریف ربوبیت هست. خب اما خصائصی که برای انسان لازم است تا انسان مقام نبوت را احراز کند، که وقتی مقام نبوت را احراز کرد، به اقتضای این مقام شأن اون را پیدا میکند که بتواند اون شؤون ربوبی را نمایندگی کند، مظهریتی برای شؤون ربوبی حضرت حق سبحانه و تعالی باشد. اما خصائصی که بشر به او نیاز دارد برای این امر، سه خصیصه عمده و اساسی است که در این اشراق سوم به لطف الهی داریم این رو مورد بحث و گفتگو قرار میدیم، و اون الاشراق الثالث فی شرح هذه الخصائص. سه خصیصه عمده برای انسان وجود دارد. خصیصه اول تصفیه و مصفا ساختن عقل است. یه نکته رو باید دقت بفرمایید که در کتاب به صورت روشن و باز بهش پرداخته نشده، ولی لازمه که گفته بشه، که اگه در مباحثی که قبلا خدمت آقایون بودیم این اشاراتی شد، ولی ظاهرا نیاز به توضیح بیشتری داره، یعنی نیاز به این داره که این مسئله باز تر بشه. خب ما عقل رو در مخصوصا مصطلح حوزوی و دانشگاهی همون قوه تفکر میدانیم در مقابل حس و خیال و وهم، ولیکن عقلی که اینجا مورد نظر است عقل جامعی است که هم شامل عقل نظری می شود و هم شامل عقل عملی، که تقویت عقل اهم از حوزه نظر و حوزه عمل هست. البته مراد از عرض کنم که عقل تقویت و تصفیه عقل نظری، یعنی منزه نگه داشتن از وهم و خیال و ظن و گمان و امثال ذلک. اگر کسی بخواهد در مرتبه ظن و گمان زندگی کند، انسان مختاله، انسان عاقل نیست، انسان به اصطلاح وهم زده است، متوهم است، به تعبیری که میگن اینا علما نیستن، زننا هستن، زن داره. اون انسانی که زن و گمان و وهم و خیال و امثال ذلک بر او حاکم است، این عقل ندارد، عقل به معنای به اصطلاح قوه تفکر. اینا باید باشه. حالا اگر احیانا تو مباحث نظری تقویت کرد، مباحث رو خوب دنبال کرد، ذهنیت عقلانی پیدا کرد، الان اون رو همین در همین دانشگاه های ما یا در مثلا مدارس ما، ذهنیتی که برای دانشجویان و دانش آموزان هست ذهنیت تفکری نیست، چون با علوم نوعان با علوم تجربی دارن پیش میرن. لذا ذهن فلسفی و ذهن عقلی نیست. تفکر به معنای مصطلح فلسفی کمتر در علوم رایج دبیرستان و دانشگاه اینها وجود داره. ذهنی که فیزیک میخونه، شیمی میخونه، طبیعی، یه مقداری در ذهن ریاضیات، خب چرا، اما سایر علومی که در دبیرستان و دانشگاه خونده میشه ذهن فلسفی و عقلانی رو در واقع تقویت نمیکنه. لذا واقعا با اونها مباحث فلسفی رو آدم بخواد داشته باشه و گفتگو کنه خیلی سخته. تفکر با این شیوهی که دو حوزه تعقل هست متفاوت است با تفکری که در لذا میگن عقل تجربی، عقل تجریدی. عقل تجربی همون عقلی است که در عرض کنم که طبیعیات به کار میره دیگه، که مبتنی بر حس است و تجربه است و مشاهدات است و استقرا است، و ذهنی که بر اساس حس و تجربه و استقرا داره شکل میگیره، این ذهن ذهن تفکری و عقلی نیست. لذا انتقال مفاهیم فلسفی و این شیوه عقلانی به اصطلاح ساحت‌های دانشگاهی به منظور این منظر عرض میکنیم ها، یعنی این میخوام عرض کنیم که این بحث از باب تنقیص و اینها نیست، بلکه از باب بیان یک موقعیتی است. کسی که ذهن طبیعی داره، ذهنی که با شیوه های حس و تجربه و مشاهده و استقرا داره پیش میره، این ذهن نمیتواند با مقدم و تالی به نتیجه برسه، با صغرا و کبرا به نتیجه برسه. تفکر به معنای این که من الفکر و حرکتون علال مبادیه و من المبادیه علال مرادی نمیتونه بیاد. این که ما به لوازم عقلی توجه بکنیم توجه نمیتونه بهش برسه. این که در حقیقت محمولات عوارض ذاتی مسائل هستند و منظور از عوارض ذاتی این است که کلی باشد، اولی باشد، ذاتی باشد، این مباحثی که ماها تو مباحث تفکری خودمون تو منطق داریم و بر اساس این شیوه هم داریم تعقلمون رو تعقیب میکنیم، اینا که راه نداره اونجا، که اونا این حس است و مشاهده است و نشانه ها و علائمی که مشاهده میکنن همین، اینا دقیقا بر اساس این علائم طبیعی دارن بحث های خودشون پیش میبرن دیگه. میگن ما این دارو رو، مثلا داروی دیابت رو در 1000 نفر تجربه کردیم، دیدیم جواب مثبت هستش. خب برای یه حکم کلی میگیم، میگیم که حالا که اینجوری است پس خیلی خیلی ما پیش بریم، استقرا به اصطلاح ناقص داشته باشیم تو این علوم، برهان رو خیلی کمه دیگه. بنابراین این ذهنیتی که در دانشگاه ها و امثال ذلک واقعا وجود دارد، این ذهنیت است. لذا خب مراد از عقل در اینجا، همونطور که شما از بحث های قبل هم ملاحظه فرمودید، چون ایشون فضا رو بودن تو شهود در همون بحث اول فرمودن که درجات انسان متفاوت است، حسیه است، خیالیه است، فکریه است و از ها شهودیه. خب شهود که با تفکر عقلی مصطلح ما که با علم حصولی و مفهومی سر و کار داره که ارتباط نداره، که شهود اون وقتی است که در حقیقت انسان از حوزه مفهوم بیرون بیاد، به حوزه وجود بخواد راه پیدا بکنه، علم حضوری در حقیقت باشه. لذا عقلی که اینجا مطرح هست، عقل به اصطلاح در مقابل حس و وهم نیست، بلکه معنای عقل، مراد از عقل، عقل جامعی است که شامل عقل نظری و عقل عملی است. خب تصویر این باز نشده در این کتاب، در تا اینجا که ملاحظه فرمودید باز نشده. خب این عقل رو بارور کردن و به فعلیت رسوندن یعنی چی؟ یعنی در بعد نظر این رو از خیال و وهم و گمان و حس و امثال ذلک آزادش کنه. در حوزه عقل عمل هم از شهوت و غضب و هوا و هوس و امثال ذلک آزادش بکنه. تصفیه کردن، مصفا کردن، پاک نگه داشتن و از آلودگی های زن و گمان و خیال، واقعا زن آلوده است، واقعا گمان آلوده است، واقعا خیال آلوده است. خیال است که به انسان مجال رسیدن به مسام، عقل رو که نمیده که. انسان مختال، انسان خیال زده تو یک فضای غیر واقعی داره به سر میبره دیگه. انسانی که با زن و گمان، اینکه اینجور به صراحه در قرآن آمده است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و همین اینه که انسان زنین، انسان مختال، انسان متوهم، خب به مقام تفکر نرسیده. لذا زن و خیال و وهم اینها همه و همه واسطه هایی هستند که انسان رو از حس به نشأه عقل ببرن. لذا اینا تو عالم مثال هم دیگه، عالم مثال یعنی حد متوسط بین حس و عقل. اگه کسی بیاد تو عالم خیال و مثال و امثال ذلک بمونه، خب به عالم عقل نرسیده دیگه. خب وقتی به عالم عقل نرسیده باشه، تصفیه نشده جا عقلش، عقل نظریش تصفیه نشده، لذا بفهمون که هم باید تصفیه در حوزه عقل نظری داشت و هم در حوزه عقل عملی، که عقل عملی اگر خاطر شریف آقایون باشه تو مباحث ملاحظه فرمودید که حکیم سبزواری دارن که تخلیتون، تجلیتون، تحلیه، ثم و فنا مراتب مرتقیه، که اینا مورد عقل عملیه که با تخلیه بکنه. یعنی از به اصطلاح شهوت و غضب و هوا و هوس و گرایش ها و هر چیزی که حب و بغض های چی هست اینا رو باید خالیش بکنه. این یک. بعد تجلیه بکنه، صافش بکنه، مصفاش بکنه. بعد تحلیه بکنه، زیورالات به اصطلاح شهودی رو در قدرش قرار بده. بعد به مرتبه پناه برسه. تخلیتون، تجلیتون، تحلیه، ثم فنا مراتب مرتقیه. خب این مرتبه اول و خصیصه اولی است که انسان باید در این رابطه داشته باشه. حالا میخواد پاراگراف اول ملاحظه فرمایید. سه خصیصه برای انسان لازم است. اما الاولا فهو ان تصف و نفسه فی قوت هن نظریه صفا ان تکون و شدیدت شبه به روح الاعظم فیتصل بهی متا اراده من غیر کثیر تعمل و تفکر. خب بناست که انسان احراز کنه مقامی را و بعد خدا را نمایندگی کنه دیگه. شأن ربوبیت الهی رو در حوزه هدایت، تدبیر، سیاست میخواد رو نمایندگی بکنه دیگه. باید به حضرت حق نزدیک بشه. نزدیک شدن و تقرب به ساحت الهی تصفیه میخواد. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه واقعا. تا کلمه طیب نشه که نمیتونه صعود پیدا بکنه. که اونجا ساحت، ساحت تطهیر و پاکی و طهارت هستش. اضافه و ان تصف و صاف کند و مصفا کند نفسش را فی قوت هن نظریه، که منظور از قوت نظریه اینجا نظر در مقابل عمل نیست، یعنی اون حوثیت های ادراکی خودش رو تصفیه بکنه که بتواند حقایق رو مشاهده بکنه، شهود پیدا کنه. لذا میبرم به حوزه شهود، نه فقط حوزه حصول. صفا ان که تکون و شدیدتر شبه به روح اعظم، تا اونجا که ممکنه است باید خودش رو به روح اعظم شبیه کنه، مشابه او باشه و جلوه های او رو در خودش تقویت بکنه، ملکوتی بشه، ملکی بشه و حیثیت های تجردی در حقیقت پیدا بکنه، از ماده و لوس ماده و قواشی ماده خودشو منزه بکنه. صفا ان که تکون و شدیدت شبه به روح الاعظم، که همون عقل فعال باشه، حالا بر اساس اصطلاحات عرض میکنیم، یا رب النوع باشه، یا به تعبیر قرآن علمه و شدید القوا باشه، یا به تعبیر باز قرآن و یا روایات ما مثلا جبرائیل باشه که او معلم است. خب اگر کسی بخواهد حقایق رو و علم رو بالاخره از فرشته‌ای مثل جبرائیل بگیره، باید خب خودش رو جلوه های تجردی بده دیگه. او باید اون ساحته دیگه، بتونه با او گفتگو بکنه دیگه، از او حرف بشنوه دیگه. خب اون که با هر کسی حرف نمیزنه، یعنی اون که حرف نمیزنه برای اینکه این طرف قابلیت نداره. تا این طرف قابلیت پیدا نکنه، از اون طرف قدرت شنیدن حرف پیدا نمیکنه. فیتصل بهی مدا اراده من غیر کثیر تعمل و تفکر، که هر وقت اراده کرد بتونه با او ارتباط برقرار بکنه. همون عقل بالمستفاد، که عقل بالمستفاد به اینجاست که خاطر شریف آدون هست که مراتبی رو که برای عقل انسانی ذکر میکنن: عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد. عقل بالمستفاد چیه؟ این همین که متا اراده من غیر کثیر تعمل و تفکر یتصل به، ارتباط برقرار کنه، متصل بشه با او هر وقت که خواست. اذا شاءوا علموا، راجع به ائمه علیهم السلام، اذا شاءوا علموا، وقتی میخوان میدونن. وقتی میخوان یعنی چی؟ یعنی همین، هر وقت اراده بکنن لازم نیست دیگه تأمل کنن، تفکر کنن، که ارتباط برقرار میکنن. منبع وحی هست، منبع خبر و اطلاع غیبی است، از اون اطلاع میگیرن. خب فیتصل به اون روح اعظم متا اراده من غیر کثیر تعمل و تفکر، که این تعمل، تعمل ذهنی است، نه تعمل عمل بدنی هستش. خب وقتی این ارتباط برقرار شد، حتی یفیز علیه العلوم یفیز علیه، افاضه بشود بر او العلوم لدنیه. لدن با اند فرقش این است که لدن نزد خاص است و اند نزد عام است. مثلا میگن که آه این کتاب نزد من است، این نزد من است، ممکن تو منزلم باشه، محل کارم باشه، جای دیگه هم باشه، شهرستان دیگه هم باشه، ولی باز نزد من هستش، کنار من، پلو من هستش. یه وقت این میگن اند، یه وقت لدن است، لدن نزد خاصه، یعنی همین در کنار هستش. و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، این لدن نزد خاص دیگه. از این علم لدنی اینجوریست، علمی است که خاص است و در پیش صاحب این علم که همون روح اعظم است وجود دارد. من غیر توسط تعلیم بشریه، دیگه اینجا رابطه بین انسان کامل یا پیغمبری که با این شأن هست رو با فرشته وحی، حالا یا شب روح اعظم یا هر کسی هست، دیگه واسطه دیگه‌ای که معلمی باشه نیست. من غیر تعلیم بشریه که کسی دیگه بیاد، اونها با قدرت روحی که پیدا کردن بر اساس تقویت قوه عقل، اما از عقل نظری و عقل عملی، من غیر کسی تعمل و تفکر ارتباط برقرار میکنند و از علم لدنی برخوردار میشوند. و عرض کنم که نیازی به دیگه توسط بشر برای تعلیم نیست. بل یکاد و زیت و عقلهی عقله المنفعل یزیع لغایت استعدادی به نور العقل الفعال الذی لیس هو بخارج عن حقیقت ذاته المقدسه و ان لم تمسسه نار 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 التعلیم البشری. خب این مثالی است که نوعا هست و ملهم از همون آیه شریفه الله نور السماوات والارض است. مثال روشنش هم همین است که ما در جهان طبیعت به اصطلاح زیت هایی داریم یا مواد اشتعالی داریم که این مواد اشتعالی بعضیشون خیلی تیره و تار هستن که قدرت اشتعالشون بسیار ضعیف است و بسیار دیر هم مشتعل میشن، دیر هم روشن میشن، خیلی کار باید بشه. مثلا فرض کنید که حالا مازوتی که مثلا حالا بعد بخوام ما مثال بزنیم در طبیعت از باب تشبیه معقول و محسوس، مثلا این بخواد مشتعل بشه خیلی کم، ولی اگر بخواد بنزین سفید، بنزین ناب، اون اگر بخواد مشتعل بشه از دور یه حرارتی رو ببینه مشتعل میشه. ایشون بفرماید که من غیر ان ان لم تمسسه نار، اگر هم آتشی بهش نخوره از دور یک نوری رو مشتعل مشاهده بکنه مشتعل میشه. چرا؟ چون زیت عقل او زیت خالص شده، زیت صاف شده، پاک و مورا شده، یک کدورتی نداره، مخلوط نیست. شما الان نگاه کنید یک ذهن صاف پاک دست نخورده رو زود میتونید به سمت هر سمتی که میخواد هدایتش بکنه. اما اگه ذهن دست خورده باشه، ذهن خیال‌زده شده باشه، ذهن وهمی شده باشه، ذهن کج شده باشه، به تعبیر آلوده شده باشه، حالا تا صاف نکنید واقعا نمیشه، واقعا نمیشه. ذهن آمیخته با بسیاری از کدورات و شبهات و شائبه ها، یعنی ذهن فرانکس بی شائبه است. بی شائبه است یعنی خلیطی نداره، مزیجی نداره، مخلوط نیست، ممزوج نیست. این ذهن صافه. ذهن صاف، ذهن پاک زود مشتعل می شود. انسانی که نفسش را در حوزه عقل، اهم از عقل نظری و عقل عملی تصفیه کرد، پاک کرد، هم از زن و گمان و خیال و وهم و قیاس به اصطلاح پاکش کرد، هم از شهوت و غضب و هوا و هوس و حب و بغض ها پاک کرد، این کاملا زیت عقلش مشتعل، یعنی مشتعل، یعنی زود مشتعل میشه. و این لم تمسس و نارون و این لم اتمیم که و این لم تمسس و نار و تعلیم البشری، این معلم نمیخواد که، همین که از دور یه اشاره بشه میگه. و الا اونو میگن نار و اونو میگن نور. نار یک روشنایی با شائبه است، یک روشنایی مخلوط است، اما نور یه روشنایی صافه، روشنایی پاک، آلودگی نداره. که عرض کنم که بشر چون تعلیمش آلوده با خلط و خطا و نسیان و وهم و قیاس و اینا هست با به نار تشبیه شده است. اما تعلیم الهی که توسط روح اعظم و عقل فعال به تعبیر داره انجام میشه، چون آلودگی نداره، از او به عنوان نور یاد شده استش که اونها دارن تعلیمی میکنن که این تعلیم شفافه، صافه، شائبه‌ای درش وجود ندارد. پس ما سه تا مطلب اینجا داریم. مطلب اول این هستش که انسان با تصفیه نفس در حوزه عقل البته کدورت ها رو کنار میزنه، ناخالصی ها رو کنار میزنه، ناسره ها رو کنار میزنه، سره و ناب میشه. این زیت عقل کاملا آماده اشتعال. این از این داره. چون آمادگی اشتعال داره دیگه نیازی به تعلیم بشری نیست. مطلب دوم اینه که نار تعلیم بشری بیاد و با کجی ها و اعوجاجاتی که به هر حال برای تعلیم بشری هست اون بخواد این زیت رو روشن نگه بداره. نه، مطلب سوم این استش که همون نور الهی او رو مشتعل میکنه. نور الهی همون موجودی است که به عنوان معلم بشر یا شدید القوا یا عقل فعال یا به تعبیر ایشون روح اعظم این کار داره انجام میده. خب بل یکاد و این بل استدراکه، بل یکاد و زیت و عقله المنفعل. عقله المنفعل یعنی چی؟ عقل درسته که مراحل حیولانی تبدیل شده عقل بالفعل. این عقل بالفعل یعنی چی؟ یعنی مستعد است، تازه بالفعل هست ها، یعنی از مرحله حیولانی در آمده به فعلیت رسیده، اما نسبت به عقل فعال به منفعل است. پس در نظام طبیعت این که میگن عالم طبیعت متشابک است از وجود و عدم، وجود و عدمش با هم آمیخته هستش، یعنی همین. یعنی الان عقل انسانی ولو در حد عقل پیغمبر صلوات الله هم باشه باز عقل منفعل است. البته ما ناظر به اون مقام به اصطلاح ولایی حضرت نیستیم، اون نظام طبیعت. اون وقتی که از جبرائیل امین دریافت میکنه، از اون وقتی که علمه شدید القوا، از اون جهت داریم بحث میکنیم. اینجا عقل پیغمبر منفعله، دریافت میکنه دیگه، دریافت میکنه، یعنی پذیرا هست، یعنی منفعل هستش. از اون سوی به فعلیت در آمده، تصفیه شده، از عقل حیولانی و ملکه و بالفعل در آمده، به عقل مستفاد رسیده. از این سوی نسبت به روح اعظم میشه عقل منفعل. بل یکاد و زیت و عقله المنفعل یزیع به نور العقل الفعال الذی لیس هو بخارج عن حقیقت ذات المقدسه. این انسانی که بله خواستم بگم که این یه قیدی است که بر اساس همون زیت عقل، زیت عقل به کمال رسیده، غایت استعداد هستش، یعنی برای اینکه مراحل مادون رو طی کرده، مراحل پایین‌تر رو طی کرده، آمده بالا، عقل حیوانی طی کرده، عقل بالملکه طی کرده، عقل بالفعل طی کرده، شده عقل بالمصطفی. این عقل بالمصطفی غایت استعداده، نهایت استعداد، یعنی نهایت استعداد انسانی که رسیده به عقل مصطفی. به عقل بالمصطفی که میرسه چیکار میکنه؟ میگه من غیر تعملن یا من غیر کثیر تعملن و تفکرن ارتفاع تصل و به ارتباط برقرار میکنه. این قایت استعداد. اگه انسان به عقل بالمصطفی نرسه نمیتونه، اگر تخلیه و تجلیه و تحلیه انجام نده نمیتونه. قایت استعداد این است که هم در حوزه عقل نظری و هم در حوزه عقل عملی خودشو پاک و مصفا بکنه. وقتی اینجا انجام شد، اون وقت بل یکاد و زیت و عقلهی عقل المنفعل یوزی و به نور العقل روشنی پیدا بکنه، به نور عقل، البته به نور العقل الفعال. این عقل فعالی که لیس هو به خارج عن حقیقت ذات المقدسه، که این از حوزه ذات الهی بیرون نیست. اینا میگن که موجودات عالم اله، موجودات عالم قدس، اینا موجودات مقدسی هستند که مراد از این مقدس، این مقدس هایی که ما در نشأه طبیعت داریم نیستا، یعنی قداست دارن و منزهن از ماده و قواشی ماده، از به اصطلاح آلودگی هایی که در نظر و عمل انسانی ممکن است پیش بیاد، اونا منزه هستن. نه ها بغض دارن، نه گرایشات منفی و اعوجاج، نه عرض کنم که ظن و خیال و قیاس و گمان و وهم و اینها دارن، نه خیال زدن نه وهم زدن، هیچ، کاملا صاف و صاف هستن و اینها رو به عنوان حیثیت های مقدسه میشناسن. مقدس همین دیگه، انسان مقدس. حالا مقدس تشریعی داریم که به اصطلاح خب از حوزه شریعت در حقیقت خودش در حقیقت داره پاک میکنه، از بدی ها و به اصطلاح عرض کنم که از تباهی ها و اینها داره پاک میکنه. از اون طرف هم جریان عرض کنم که خیال و وهم و اینها هم هست که پاک سازی، از اون طرف هم در حقیقت انسان رو این اون موجوده به حیثیت قدسی میرساند. الذي ليس هو بخارج عن حقیقت ذات المقدسه و ان لم تمسسه نار التعليم البشري بمقدحه الفكر و زند البحث و تکرار. یعنی اینجور نیست که این کسی که زیت عقلش تا این حد رشد کرده و مصفا شده، پاک شده و قابلیت استعداد پیدا کرده، این در حقیقت با تعلیم بشری که شائبه وهم و خیال و گمان درش هست بخواد یاد بگیره و به جای برسه. به مقدحه المقدحه، یعنی همه اون به اصطلاح باد بزنه به اصطلاح که آتش رو در حقیقت شعله بر میکنه در حقیقت. و زند هم همون داربست و پایبست هستش که بعضی با داربست و پایبست تفکر و تکرار و بحث در حقیقت و با حرکت های بالاخره فکری داره، این از باب تشبیهه، میگن که جا برای تأمل و تفکر بشری دیگه راه نداره، نه گفتگو نیاز داره، نه بحث نیاز داره، نه به اصطلاح رفت آمد و تأمل نیاز داره، بلکه فقط با یک ارتباط میتواند اون مسائل رو برای خودش حل بکنه. الحمدلله رب العالمین.